در ارتباط با ماه مبارک، اولا بنده علی‌رغم اینکه بارها و بارها این جزوه ادب حضور رو نگاه کردم، مجدداً که می‌خواستم خدمت رفقا برسم این جزوه ادب حضور رو دو مرتبه مرور کردم، دیدم تقریباً آنچه که مرحوم استاد و مرحوم علامه و سایر بزرگواران فرموده بودند و در این انصافاً جمعه. لذا بنده به همه سروران معظم توصیه می‌کنم که قبل از ورود به ماه مبارک رمضان این جزوه رو ولو که مطالعه فرمودن مجدداً یک مروری بکنن. تقریباً هم دستورات نظری و هم دستورات عملی به طور تقریباً مستوفایی در این جزوه آمده. اما چند تا نکته رو به نظرم آمد که خدمت سروران معظم به خاطر ماه مبارک امسال عرض بکنم. ببینید، اولا ماه مبارک امسال یه خصوصیتی پیدا کرده است که با سالهای دیگر متفاوته، و اون این که بخشی از ماه مبارک در ایام تعطیلات قرار گرفته. این از یه جهت حسنه. از چه جهت؟ این که اصولاً وقتی ماه مبارک میخواست آغاز بشود، معمولاً اساتید به شاگردان خودشون به خصوص مرحوم علامه توصیه میفرمودن که یک مقدار کارتون رو کم کنید، چون ماه مبارک کاره، روزه گرفتن کاره، که خدا رحمت کنه مرحوم های اشتهاردی که بنده خدمتشون در حوزه درس لمعه رو میخوندم از شاگردان امام بود و شاگردان مرحوم آیت الله حسین بروجردی بود، ایشون این خاطر رو تعریف میکرد، میگفت ماه مبارک رمضان بود، حوزه تعطیل شد، ما خدمت امام رفتیم، امام امت گفتیم آقا حوزه که تعطیله و شما که کاری نداری، یه درسی رو بر ما بگید، یه درس اخلاقی ها، مثلا مویت المریدی چیز بر ما بگه. میگفت امام با قاطعیت فرمود من کار دارم نمیرسم. گفتیم آقا تو درس ها که تعطیل شد شما چی کار دارید؟ گفت میخوام روزه بگیرم. یعنی روزه در نگاه بزرگان ما کاره. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که روزه میگیرد اینطور نیست که فقط جلو شکمشو بگیره. در روزه داشتن انسان غیر از موارد منهی که اونم باز در واقع ترک است، بسیاری از کارهای غیر اون اوقات باید انجام بدهد. یک، نماز شبش باید دیگه نماز شب جدی تری باشد. اگرم اهل نماز شب نیست، بسیار زیانکار است که در ماه رمضان فقط از نیمه های شب بلند شه سحری بخوره. این همون خودخواهی است که عرض کردم که چرا سحری میخوری؟ من که گرسنه نشم در طول روز. پس تو هم داری سحری برای خدا نمیخوری، برای خودخواهی خودت داری میخوری. لذا هر کس، چه کسی که در سایر اوقات توفیق نماز شب نداشته است و چه اونهایی که داشتند، باید کاملتر برای ماه مبارک رمضان برای نماز شبشون واقعا مایه بذارن، یه نماز شب خوب بخونن. ولذا خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حسنزاده رو، بنده از ایشون شنیدم، ایشون فهمیدن در ایام ماه مبارک من میدیدم برخی دعای ابو حمزه رو در قنوت نماز شبشون میخوندن. حالا همه دعای ابو حمزه هم نبود، بخشای دعای ابو حمزه رو با حال خوش در قنوت نماز وتر نماز شبشون میخوندن. نماز شب، نماز شب در آداب المریدین ملاحظه کنید که مرحوم شیخ بهاء نقل میکنن، میفهمد در نماز شب انسان با مقدمات باید بلند شه. بلند شه. مقدماتش چیست؟ به محض که از خواب برخاست، که از خواب برخیزد. بعضی هستن که در ماه مبارک تمام شب رو بیدارن، عیبی نداره، بنده نظام رو نمیخوام به هم بزنید، ولی انسان این توجه داشته باشه که خود تهجد یعنی از بستر برخاستن موضوعیت داره برای نماز شب. لذا دارد که تا از بستر برخاست هنوز نه وضوعی نه چیزی، بلافاصله سرش رو به مه بگذارد و بگوید الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی و الیه النشور. خدایا تو رو شکرت میکنم من مردم، ولی تو مرتبه منو زنده کردی، به من یک توفیق مجدد دادی که من بتوانم باز نماز شب بخوانم. لذا عرض من این است در کل انسان بنا رو زمان بندی کنه با که یک مقدار فراغت نسبی و این توفیق اجباری به حمد الله امسال فراهم شد که کارها تعطیل و انسان جبران کمبود خواب نیمه های شبش رو در روز میتواند بکند. یک و دوم، قوقا سالاری که انسان در کار روزانه در حشر و نشر و بگیر و ببند و بیا و بروی در سایر اوقات داشت، الان حداقل برای بخشی از ماه مبارک انسان آرامش داره. کار و کسب تعطیله، دانشگاه تعطیله، حوزه تعطیله. لذا انسان از اون قوقا سالاری که دارد که جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولیک غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. به قول آقای حسنزاده آمودی، خدا رحمتش کنه، واقعا تعابیر زیباییشون به کار برد، میگفت در درون ما فریاد به سوی توحید فراوان است، در درون من خسته دل ندانم چیست که من خموشم و او در فغان و در قوقاست. ولی به شرط این که من خموش باشم. ایشون اینو میگفت، توی اتاقی که همه دارن هم هم میکنن حرف میزنن، یه سخنرانی هم که داره از توحید میگه، هرچی هم بگه کسی نمیشنوه. دیگران باید خاموش بشوند تا صدای سخنران به دیگران برسد. توحید ما و فطرت توحیدی ما دائما در درون ما فریاد میزند، ولی به شرط این که قوقا سالاری نداشته باشیم، خواطر شیطانی نداشته باشیم، گرد و خاک تو روز نکرده باشیم، با زنمون دعوا کرده باشیم، زنمون با شوهرمون، من با اون یکی فلان، تو چرا رفتی، چرا گفتی، چرا من اول تو سلام نکردی من سلام کردم. این قوقا سالاری هاست که اجازه نمیده در اوقاتی دیگر حرف سخنران اصلی که فطرت انسان باشد بفهمی. گرد و غبار خاموش کن، امسال به طبعی خاموش میشود. لذا این میشه فرصت که انسان استفاده کند. لذا این یک نکته. نکته بعدی که میخوام عرض کنم، در عین اینکه یک فرصت است، میتواند در عین حال یک خطر باشد، که خودتون بهتر میتونید، ولی بنده به لحاظ سلوکی عرض میکنم. معمولا اساتید به شاگردانشون توصیه میکردن در زمانی که در هنوز حال مقام نشده است، تا زمانی که انسان در منزلی میخواد حرکت کنه تا به سوی منزل بعد، باید آرامش داشته باشه. و سفر به طور طبیعی آرامش آدمو به هم میزنه. انسان در خونش که هست، در یه جایی که ساکنه، میدونه چه ساعت بخوابه، چه ساعت بلند شه، چه غذایی بخوره، برای نماز شب چه بکند. به خصوص توصیه بنده این است، فرصت بنده داره تمام میشه، باید برای قرآن خوندن، برای سایر عبادات زمان تعیین کنید. اینو میگوین درست غذای روح مثل غذای جسمه. کسی که فرض بفرمایید غذای صبح که میخورد معین باشد، بعد در ظهر که میخواد تناول غذا کند ساعتش معین باشه، این معده ی انسان عادت میکنه، در همون زمان ترشح میکنه، مزاج سالم میشود. اما حالا کسی به اصطلاح امروزی ها تکه خور باشد، آجیل خور باشد، به قول مرحوم علامه بحرالعلوم، معلوم نباشه کی صبحونه میخوره، کی ظهر میخوره، وسط روز بخورد، یه روز نخورد، یه روز بد بخورد، یه روز نوع غذاشو عوض کند، خب این معده انسان به هم میریزه. خب اگر در امور مادی اینقدر از ضرر دارد تک خوری و بی نظم خوری و بد خوری، به طریق اولا در مسائل روحی روح رو به هم میریزه. لذا انسان مثلا در ماه مبارک بنا دارد قرآن بخواند، قرآن رو منظم بخونه. به خصوص مرحوم آقای زرآبادی خدا رحمتش کنه، ایشون توصیه میکرد که قرآن در نیمه های شب، مرحوم علامه استالقی قاضی آیت الله ایشون هم میفرمودن اگر بشود انسان قرآن رو بعد از نماز شب و قبل از اذان صبح. و بنده توصیه هم این است در ایام ماه مبارک، چون انسان سحری میخورد، شکم که پر میشود، اصلا توفیقات انسان گرفته میشه. ما ملعه ابن آدم وعاء شرن من وعاء بطنه، این حدیث معراجی از پیغمبر اکرم، از پروردگار. ولی بعد میفهم ولکن و امکان و لا بود فسلسن لطعام و سلسن لشراب و سلسن لنفس. ولی الهیال معده که سنگین میشه، مخصوصا در ماه مبارک انسان مجبور سحری بخوره، دیگه نمیتونه انسان سحری که خورد حالا قرآن بخواند. لذا بهتر این است که انسان منظم باشه، یعنی طوری برنامه سحرش رو تنظیم کنه که بتواند نماز شب خوبی بخونه قبل از سحری خوردن. و بعد اگر بتواند، به خصوص من تو اون جزمه هم نوشتم به رفقا توصیه تمام این عزیزان اساتید سلف ما، که دعای مباهله، همین دعای معروف سحر رو انسان بتواند در قنوت نماز شبش بخواند خیلی آثار عجیب و غریب دارد. لذا انسان طوری تنظیم کنه که نماز شب خیلی با نشاط، و بعد هم اگر نتوانست دعای ابو حمزه، دعاهای دیگه شبهای ماه مبارک، حداقل دعای مباهله در قنوت وتر بخواند، بعد سحری بخورد. لذا میبینید زمان بندی خیلی مهمه. بنابراین عرض بنده بعدی بنده این است، یکی از چیزهایی که انسان رو به هم می‌ریزه مسافرت. لذا من نمیخوام بگم کسی مسافرت نرود، ولی در مسافرت اگر امکان و لابد، اولا که اگر میشود نرود انسان خیلی خوبه. چرا؟ به خاطر اینکه روزه ماه رمضان خود روزش موضوعیت داره، والله العظیم یک روز ماه رمضان از دست برود، حالا به خاطر سفر، حالا بعضی عذر شرعی دارن، اون خداوند جبران میکنن، اما اون که عذر شرعی نداره میره مسافرت، مطمئن باشد ضرری که به خاطر از دست رفتن روزه میکند به مراتب بالاتر از اونیست که حالا تفرجی دارد یا هرچی، مگه تکلیف شرعی داشته باشه که منگه هرکس خودش میدونه میخواد بره صله ارحام میکند، میخواد پدر و مادرش رو بینه، ولی برای لذت بردن و سفرهای آنچنانی که خیلی آلوده میشوند ماه مبارک بالاتر از این حرفاست. یعنی آدم به اصطلاح با امیرالمومنین، با به خصوص با امام زمان، چون ماه مبارک رو میگن شهر الله است، ولی معمولا عرف این طور بوده است که برای اینکه انسان ادب حضور رو در ماه رمضان رعایت کند، به قرینه ماه رجب که ادب حضور رو اینطور رعایت میکرد انسان که خودش در حرم امیرالمومنین باید ببینه که دائما حریم ماه رجب رو حفظ کنه. در ماه مبارک شعبان ادب حضور بود خودشو در حرم مطهر نبوی ببیند. در ماه رمضان چه بکنه که شهر الله هست، یعنی خودت دائما در محضر امام زمانت ببین، که مرحوم علامه دستور می‌فرمودند به شاگردانشون که از شب 20 به خصوص تا شب 24 خودتون رو توسل دائمی داشته باشید به وجود مبارک امام عصر و به وجود مبارک صدیقه طاهره، این دوتا. و دلیل داشت که دیگه وقت تمام شد، من نمیخوام بگم، توجه میفرمایید؟ این نکته دو. و لذا توصیه بنده این است، تا میشه انسان سفر نره، اما از سفر هم میخواد بره اشکال نداره، طوری بره که در منزلی که میماند بماند، اگر بشود قصد کند. کسی مشرف میشه مشهد رضوی، با این برنامه ریزه باشه. این مطلب بعد. مطلب بعد دید و بازدید هاست. دید و بازدید در نگاه کلان صله رحمه، بسیار کار خوبیست، سنت ایام نوروز هم خیلی خوبه، اما باز شمشیر دو لبه. یعنی از یه طرف صله ارحام هست خیلی هم خوبه، اما از یک طرف مبادا صله ارحام به خصوص در بحثایی که اثری نداره، به خصوص تو بحثای سیاسی که انسان رفته دیدن برادرش ارهامش، بس بکشه به اینکه آقا چه خبر از اوضاع احوال، همین شروع شد، یعنی آتش جهنم شروع شد، این بگه خوبه، اون بگه نه خوب نیست، چرا؟ او لذا دارد در روایت شریفی که من این توصیه میکنم به رفقا، دارد اربع اون یمثل القلب، 4 چیز قلب انسانو میمیراند. این بیان رسول اکرم است که حضرت میفرمایند اولیش از ذنب و علی ذنب، تکرار گناه، این روشنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، کسانی که برایشون مهم نیست، گناه پشت گناه میکنن و برایشون گناه کردن هیچ اهمیتی نداره، بدانند کارشون در اواخر عمرم نه حتی در اواسط عمر به اونجا میرسد که کل احکام خدا و علیاذ بالله که خدا به اونجا نیارد انسان رو، کل توحید رو منکر میشن. ان کذبوا بآیات الله، خب 1 2 میفرماید ارتباط با زن نامحرم، آدم بگو و بخند کنه و محادثتون نساء، مراد نه اینکه آدم با زنش گفتگو نکند، نه اینکه با مادرش، نه اینکه با خواهرش، با نامحرم. لذا در سفرهای نوروزی اگر انسان برود در صله ارحام، بعد شروع کنه شوخی کردن و بگو و بخند با کسی که نباید این کارو بکنه. چرا انسان احوال پرسی بکند؟ نمیخوام بگم انسان زمخت باشد، اما اصولا در روایت دارد همون روایت از یحیی سلام الله علیه که شیطان، یه حضرت یحیی از شیطان پرسید تو در کجا بیشتر از همه از ما خوشحالی؟ نصیحتی به اصطلاح بکن. گفت موقعی که با یه زن نامحرم در مکان خلوتی تو باشی و او فقط یقین داشته باش نفر سوم منم. زاده باید دارد به محادثتون نسا شوخی کردن. بعد در بعد میفهمد و ممارات الاحمق، اینم قلبو میمیراند. بعد راوی سوال میکنه خب احمق چیه؟ حتی میفرماین اون کسی که تو یه چیزی بگی و تقول و به یقول، ای تو چیزی بگی یه چیزی جوابتو بده، دو مرتبه چیز دیگه بگی تو جوابتو بدی، بگو اون بگه فلان تش چی میخواد چی در بیاد. و ممارات الاحمق، یه وقتی یه بحثی میشه باید انسان یه بحث علمی درست، یه بحث قرآنی درست، خیلی عالیه. ولی این گفتگوهایی که الان نقل مجالس آقا میگم به خصوص بحثای سیاسی که الان اصلا مبناش درست نیست، یعنی چیزی یکی میگه که اصلا غلطه، دلار داره ارزون میشه به این دلیل گرون شد به اون دلیل، از تو واقعا این که میگی دلیل واقعیه یا داری به زعم خودت میگی یا یه چیزای پشت قضیه است؟ که خدا رحمت کنه من زمان اول انقلاب من خدمت مرحوم آقای بهشتی زیاد میرسیدم، با آقای بهشتی گاهی اوقات یه سوالاتی برای من کاملا سوال بود مطرح میکردم، ایشون فرمود اینا رو ما نمیتونیم به توده مردم بگیم، ولی من به شما میگم به این دلیل مثلا فلان کار رو انجام دادیم که به نظر شما غلط آمد، میگم کاملا درسته، ولی کسی که از بالاست لذا آیه شریفه دارد که درباره اولی الامر میفرماید یکی از علائم انسانهای نادان و منافق این است که به زعم خودشون اخبار نادرست و از سپاه به خصوص دارد، شکست لشکریان که واقعا درست میگن لشکر اسلام در فلان منطقه ضربه سختی خورد، خب نباید بگی چون توده مردم نمیدونند، همین باعث دلهوره میشه، همین باعث مایوس شدن از نظام دینی میشه. لذا دارد که این دستور رو به اولی الامر بگید. اینجا مرحوم علی فهمت مراد از اولی الامر فرماندهان لشکرن، معصوم نیستن، مراد حاکمان حکومت دینی هستن، چون اونا میدونن چه چیزی رو بگن چه چیزی رو نگن. خب ما اگر بنابر این همه چیزو بخوام تو مجلس بگیم همین میشه ممارات الاحمق. اون یه چیزی میگه اصلا مبناش درست نیست، منم یه چیزی میخوام جواب بدم چه بسا مبنای منم غلط باشه، پس انسان نگوید. و بعد آخرینش این است و مجالست به اسلام و مجالست الموتا، آدم با مرده ها خیلی مجالست داشته باشه. بعد باز راوی سوال میکند و مل موتا، نفهمد کل غنی مترف، آدمای پولدار ولی نه هر پولداری، خیلی آدمای مؤمنی هستن که اتفاقا در روایت داریم مال باید دست مؤمنین باشد دست کفار نباشد، ولی مؤمن خوشگذرا، نه معذرت میخوام غنی خوشگذرا، این آدمی که یلس خوشگذرانه. خب واقعا انسان وقتی که با کسی می نشیند که تا می نشیند همش از دنیا و لذتهای دنیا و حتی لذت حلالا فلان رو خوردم اون بهتر بود اون فلان بود، خب انسان ناخواسته حیوانیتش رو تقویت داره می کنه، زمین فرماید تو قلبت می میرد. خب اینه در دید و بازدیدها انسان مراقب قلبش باشه، صله رحم بکند. بنده هی تاکیدم میکنم مبادا کسی مخالفت کند در اینکه در ایام نوروز تعطیلات مخصوصا ماه مبارک مخصوصا شبهای ماه مبارک، بنده یکی از چیزهایی که خیلی پرهیز میدم عزیزان اولم خودم رو و بعد دیگران رو افطاری خوردن ها که خیلی هم خوب است خیلی هم مستحبه، اما انسان افطاری رو بخوره بعد شروع کند به همین مطالب غیبت کردن تهمت زدن، لذا این نکته بعدی است. نکته ای که میخوام عرض بکنم به خصوص در این ایام به خاطر به هم ریختن این برنامه ماه مبارک انسان مراقب باشد به دلیل تعطیلات انسان یک نظمی رو از همین الان داشته باشه، چون معمولا در ماه مبارک نظم عادی زندگی تغییر میکنه، طبیعتش هم هست. از حتی خدا رحمت مرحوم استادم اینو توصیه میکردن، اون دعای ودای با ماه مبارک رمضان هست در صحیفه سجادیه، انسان از قبل از ماه مبارک بخواند. چرا؟ چون شما ملاحظه کنید من حال دستور بعدی خواهم عرض کنم که اینا در ادب و حضور نیست، اونم این است که یکی از چیزهایی که علما حتی در قدیم بعضی ها واجب میدونستن ولی مرحوم آشخباز در مفاتی دارد که مستحب مؤکد است که انسان استحلال کند. خب ممکنه بفرمایید که خب الان تو این آب و هوای کثیف تهران یا ابر بودن چجوری استحلال کنیم؟ میگه نه، صحبت این است، یک دوست بسیار عزیز و بزرگی میخواد بیاد، تو برو پیشوازش، میخوای اونو ببینی میخوای نبینی، لااقل بگی من اومدم، ولی تو اگه راهی دیگه اومدی، ولی اومدم. استحلال معنی استقبال است، اینکه دارد انسان برود آسمان رو بگردد ولو که نبیند، ولی بگوید خدایا من یک دوست عزیزی به نام ماه مبارک رمضان میخواد بیاد که من قابل نبودم، تو من رو قابل قرار دادی. لذا دعای شب اول ماه مبارک رمضان رو بخونی، اللهم اهل له علینا هلال امن و برکت، خدای من به استقبال ماهی میرم که در این ماه ماه برکت است، ماه امنیت است. بعد خیلی تونتر از اون این است که خدایا سلمه لنا و تسلمه مننا و سلمنا فیه، که سلم رو به معنی این که منو سالم قرار بدین نگیریم، این بله هست ولی معنای کوتاهه، معنای بلندش این است. ماده لغت سلمه یعنی خالص شدن، پاک شدن. لذا ما در ارتباطات اجتماعی به یکی میگیم سلام علیکم، یعنی که من در صفا هستم با شما، اونم که میگه و علیک السلام، یعنی منم در شما با صفا و سلم و صمیمیت و یک رنگی هستم، در نفاق نیستم. ما به ماه رمضان میگیم سلمه لنا، یعنی خدایا این ماه رو برای ما یک رنگ و صاف قرار بده، یعنی این ماه اونطور که حامی تو بود همونجور برای من باشه، مبادا ماه من نپذیره و من هم متقابلا با ماه مبارک رمضان با صفا باشم. این دوست عزیزی که میخواد بیاد باهاش نیرنگ نزنم، این ماهی که ماهی برکت من است واقعا منم باهاش با صفا باشم. لذا استحلال مستحب است، به استقبال ماه مبارک رفتن که مستحب است، مرحوم آشخباز دارد، مرحوم سید در اقبال دارد که 3 روز پایان ماه شعبان را انسان روزه بگیرد. چرا؟ بگه خدایا من نه 1 روز نه 2 روز، و بله بعضی 60 روز، ولی من توانم بیشتر از این نبود، من 3 روز اومدم جلو. و حتی دارد در اقبال مرحوم سید میگوید، میگوید ماه مبارک هم تموم شد، بعد از روز عید فطر هم مستحب انسان چند روز بدرقه کند، دوستشو روزه بگیرد. ولی معمولا دیگه مزاج ها چون ضعیف شده دیگه حال روزه گرفتن بعدشو ندارن. ولی من توصیه ام این است، اگر روز عید فطر مثلا روز شنبه بود، ظاهرا شنبه است، یک شنبه بود، انسان 5 شنبه لااقل اول ماه شعبان روزه بگیرد، بگوید من یه بدرقه ای کردم. میبینید انسان با دوست خودش دوستانه برخورد کند تا او هم شفاعت بکند. خب انسان در سفر برود میتواند این کارها را بکند، میتواند اینجور به استقبال برود، اونطور بدرقه کند، اونطور در شبهای قدر. حالا انسان در هتلی است، در مسافرخانه است، در یه جایی است که معلوم نیست خوابش تو چطور بوده، میتونه این کارها را بکنه؟ لذا اساتید می‌فرمودند که بهتر از سالک در ابتدای سلوک سفر نرود، و اگر می‌رود سفر وجوبی برود، لازم بود تکلیف آمد عرض می‌کنم به عنوان صله ارحام. لذا این نکته بعدی است. و اما بنده دیگه وقت بنده تمام شد، بنده پشورده عرض می‌کنم، فرمودند که فرصت هست، بنده چون دیگه ممکنه توفیق نداشتم، من به طور سریع عرض بکنم. ببینید نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، هر کس در هر چون دارد در باب ماه مبارک رمضان، روایات متعدد است که روزه فقط روزه شکم نیست، این ابتدایی ترین مرحله. به عبارتی دیگر مراقبه مرتبه اول که عبارت است از حریم محرمات و حریم واجبات، محرم اصلی خوردن است و آشامیدن. مراقبه مرحله اول کنترل خوردن و آشامیدن، خب بسیار خوب، ولی سالک مراقبات بعدی براش مهمه. لذا برای سالک در ماه رمضان محرمات او میشود محرمات بعدی، محرمات زبان، محرمات چشم، محرمات گوش. تازه این مرحله دومه، بقیهش دیگه خیلی سخت میشود، محرمات خواطر شیطانی. مرحله بالاتر محرمات توجه به لذائذ دنیوی و خلاصه به دنیا و شهوات دنیوی، و همینطور بالاتر که دیگه. ولی این پس بنابراین ماه مبارک رمضان که میفرماید ماه مراقبه است و ماه صوم از محرمات، برای سالک میشود خروج از مراقبه یعنی محرم، ولی برای سالک لذا درباره امیرالمومنین دیدید دیگه، حلوا برای حضرت آوردن، حلوایی از یمن خیلی هم خوشمزه بود، پیدا بود که عطرش طعمش حضرت با انگشت مبارکشون کردن تو حلوا، دارد در بود تو تای حلوام رفت، یعنی کم بعد آوردن بالا که به دهانشون بذارن، دست آوردن پایین، بلافاصله طرف گفت اتحرمه یا امیرالمومنین؟ گفت لا یا علی، میخوای حرام کنی حلوا خوردن؟ فهمدن نه. فهمت چرا شما میل نفرمودید؟ فرمود یک لحظه احساس کردم که با حرص و ولع نفس میخوام این حلوا رو بخورم، کنترل کردم خودم رو. برای مراقب نمیخوام بگم کسی حلوا نخورد، عرایز منده رو بگیرید چی میخوام عرض کنم. عرض من این است که مراقب باید ببینه در کدوم مرحله باید خودشو کنترل کنه. اگر مراقبه او بر توجهی به عالم آخرت است، خودش رو کنترل کند، تمام توجهش به عالم آخرت باشد، روزه او خروج از توجه به عوالم بعد از مرگ. ولی هر کس به نوبه خودش، لذا عرض بنده در یک مجلس عمومی است و حتی در فضای مجازی هم داره پخش میشه، از حرف بنده کسی استفاده نکند. پس در ماه رمضان ما دیوازدید نریم، در ماه رمضان مثلا خرما نخوریم، حلوا نخوریم، عسل نخوریم، هیچ کسی این حرف رو نزده و توصیه هم شده است. ولی انسان ملاک کلی نیست که عرض میکنم که انسان ببیند باید در کجا خودشو کنترل کند، در اونجا کنترل کند. این نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم. بعد از او سوال این است که در ماه رمضان چه کاری از همه بهتره؟ این که عرض میکنم سیر دستورات بزرگان ماست. ببینید مهمترین کاری که تو توصیه شده است و در روایت داریم اهتمام به همین نمازهای واجبه. یعنی اگر، چون معمولا روز حال خوشی به انسان دست میده، روز اون موانع توجه معنوی رو به اصطلاح برمی‌داره به طور طبیعی. بعد به خصوص روایت نگاه کنید، شیاطین بر قل و زنجیر میشن، به جبرائیل دستور داده می شود که در زمین بیا ابواب بهشت و شیاطین رو تیز کن ببند، از اون طرف ابواب رحمت به خازن بهشت گفته می شود در بهشت رو باز کن، کنایه از این است که زمینه ثواب رو فراهم کن. به مالک گفته می شود در جهنم رو ببند در ماه رمضان، یعنی چی؟ یعنی زمینه گناه رو فراهم نکن در دنیا. خب تو این فضای به این زیبایی انسان باید حتی اکثر بهره رو ببره. انسان وقتی در یک باقی که پر از گل است ببرن، خیلی خیلی انسان زیانکار است که یک خزف برداره دستش بگیره راه بیفته. خیلی زیانکار است که یک گل چمنای زیر پا رو برداره بگه این گل است. انسان باید زیباترین گلها رو در باغ ببیند، بگوید من میخوام همنشین با این گل باشم. زیباترین گل ما در ماه رمضان همین نمازهای واجب است که پیغمبر دارد. عرض کردن که یا رسول الله، عالی ترین و میان برترین و بهترین عملی که در میان اعمال عبادی برای سالک به تعبیر بنده در اون رو باید ندارد، ولی برای کسی که میخواد سیر میان بر کند به سیر توحی چیست، حتی انتفاهمند اگر بالاتر از این نماز چیزی دیگه برای امت من بود پروردگار میفرمود، همین نماز. لذا انسان واقعا بناشو بیتارید. لذا اگه محاسبه اینجوری بکنه بدا که اولا مرحوم استاد مرحوم علامه هم میتونه فهمیدن محاسبه در ماه رمضان برای سالکین تو مدارج عالی ساعتی که خیلی سخت بود، میفهمیدن نه ساعتی نکنید و میفهمیدن حداقل محاسبه سه مرحله داشته باشه. انسان میخواد نماز ظهرش رو بخواند، اگر قبل از نماز آماده بشه که بهتره، یک لحظه محاسبه کند که آیا من توجه داشتم از صبح که از منزل بیرون آمدم یا بیدار شدم تا این لحظه مراقبم رو حفظ کنم. اگر دید جاهایی کنترل نکرده بود بلافاصله استغفار کند، که اینا همش مبنا داره با دارد در روایت که وقتی کسی خطایی میکند ملک سمت چپ میخواد بنویسه، ملک سمت راست که مظهر رحمت الهیه، چون ملک سمت چپ گویی نماینده مالک است، خازن جهنم است که میخواد فقط بدیار بنویسه، اون ملک سمت چپی میگه دست نگهدار با چه عجله میکنی میخوای بنویسی، صبر کن یه 5-6 ساعت بلکه توبه کنه. انسان بلافاصله توبه کند تا پاک بشود. لذا انسان یک محاسبه ای بکند، بعد وقتی که اینطور شد شروع کند نماز ظهرش رو بخواند. ولی فرض من بیشتر اینه، روز اول ماه مبارک محاسبه کند آیا نماز روز اولش به روز دومش فرق کرد؟ نماز روز دومش با سومش، به خصوص وقتی به شبهای دهه آخر میرسد، به روزهای دهه آخر میرسد که دیگه اوج است. خدا گواهی است انسان وقتی ماه رجب رو به پایان بعد ماه شعبان، الان دیگه انسان باید دائما گریه کند، خدایا ماه شعبان هم داره دست من میره، ماه رمضان هم رو چه کنم؟ یعنید لذا انسان در این اوقات ببیند بهره برد نبرد. لذا عمده ترین بحث نمازه و بعد از اون تو اهتمام به نوافل، به خصوص نوافل شب. دستور بعدی رو من سریع بخونم برای چون خیلی ها سوال میکنن که آقا ما در نمازهای یومیه حضور قلب نداریم، چجوری تحصیل حضور قلب کنیم؟ بزرگان ما اینطور فهمدن، مخصوصا مرحوم علامه مجلسی، مجلسی اول، مراجعه کنید در روزت المتقین، ایشون میفرماید یکی از مواردی که انسان به خوبی میتواند حضور قلب کسب بکند هنگام تلاوت آیات قرآنه، چون انسان در هنگام نماز خواندن قرآن رو از رو نمیخواند، اما در هنگام تلاوت آیات قرآن انسان با آیات بصرند و حتی مرحوم آیه حسن‌زاده میفهمیدن لمسند، یعنی انسان خط ببرد. یکی از بدیهای الان ما این است که انس پیدا کردیم با همین کامپیوتر، در نتیجه انس نوشتن آیات قرآن که قدیم خیلی رسم بود، خطاطی میکردن مینوشتن، این نوشتن خیلی اثر تو روح انسان دارد. مرحوم علامه بحرالعلوم یک دستورات که دارد همین است دیگه. ولی علی حال موقع تلاوت آیات قرآن انسان چون داره از رو میخونه معمولا حضور قلبش بیشتره. خب انسان از اینجا تمرین کند در نماز. و این که توصیه میکردن مرحوم استاد من زیاد میدیدم که قبل از نماز ظهر ایشون یه رو قرآن میخوند، که انسان با قرآن خوندن یک مقدار آرامش پیدا میکند، حضور قلب پیدا میکند، انس با توحید، انس با قرآن، بعد بلند میشد نماز میخوند. در ماه رمضان انسان این کارو بکند، مخصوصا شکم پر نیست در هنگام نماز ظهر، در هنگام نماز عصر، به خصوص اگر بشود مزاحم دیگران انسان نباشد، همسر انسان به خصوص، بچه ها توی خونه ناراحت نشند، با این قیود بتواند نماز مغرب و عشاشو به حال روزه بخواند، خیلی بهتره، حال خوش بیشتری داره. ولی اگر اونا راضی نیستن، نه این کار خوب نیست، با اونا همراهی کند بعد نمازشو بخوند، نه به خاطر خدا، بگه خدایا من میخواستم اون کار کنم، چون مزاحم یک مؤمنی میشوم من نمازمو بعد از نماز بعد از افطار میخونم. ولی رسم ما اینه، من اینم عرض میکنم، اینم فکر خیلی خوبی است که معمولا پزشکان توصیه میکنن، خیلی هم کار خوبی است، چون بنده خودم معده‌ام ضعیفه، از موقعی که این دستور رو که بزرگان یعنی اطباء به من فرمودن عمل میکنم، خیلی الحمدلله ماه مبارک ماه لطیفی برای من لحاظ تغذیه میشه، که انسان به محض اینکه اذان میگن یک آب ولر با عسل تقریبا یک لیوان مقدار قابل توجه، که این کمبود آب بدن و قند، چون اون فشار گرسنگی در اثر کمبود قند خونه، با عسل طبیعی و آب یه مقدار مخلوط کند به اندازه یک لیوان، تا از آن گفتن با تشریفاتی که دارد در سوره مبارکه قدر و تشریفاتش، این رو جرعه بخونه بخورد، بعد نماز مغربش رو بخونه و نماز عشا. بین خوردن این آب به افطاری کردن یک فاصله یه نیم ساعت که میفته، این آب به سرعت جذب بدن میشه. اصلا هم که میدونید از جمله غذاهایی است که در معده خیلی معطل نمیشه، به سرعت وارد روده و جذب بدن میشه. در نتیجه انسان اولا کمبود آب بدن رو جبران کرده، کمبود قند بدن رو جبران کرده، بعدم به خصوص هنگام افطار کردن، کسی که این کارو نکند، نه که خیلی انسان تشنه است، آب میخوره، بلافاصله غذا میخوره، اصلا خوردن آب در هنگام غذا کراهت، به خاطر همین داره که انسان هضم طبیعی غذا رو هم به هم میزنه. وقتی میگه من افطار کردم نفخ کردم، افطار کردم سنگینم، خب خودت بعد افطار کردی، در حالی که به این ترتیب انسان افطار بکند و موقع افطار هم دیگه آب نخوره، حتی چای هم اگه میخوره در حد بسیار کم، غذای معمولی بخوره، حالا هر غذایی که دیگه معمولا درست میکنن، بعد به فاصله یک ساعت دو ساعت بعد آرام آرام جرعه شربتی میل کند، چایی بخورد، هرچی که آب بدن رو تأمین کنه، این میشه یک افطار کردن خیلی مناسب. علیه حال من حاشیه زیاد نرم، این بعدی مطلع بعدی که میخوام عرض بکنم، به خصوص در هنگام دعاها توجه به امام زمان داشته باشد. مرحوم آیت الله موسوی میفرمایند که بر بنده واجب است که در شبان روز دائما در حق رهبر خودش دعا کنه، بالاترین رهبر ما امام زمان، و بعد هم به عزیزان من توصیه میکنم این یکی از تکالیفی است که امام سجاد علیه السلام در حقوق والیان عادل البته توصیه میکنند که رعیت در حق اونها دعا کند، مثلا در حق رهبر معظم انقلابمون، در حق کسانی که دارن زحمت میکشن حالا برای که اشتباه میکنن، خب ما هم جای اونا بودیم بیشتر از اونها اشتباه میکردیم، تلاش داریم میکنیم، دعا کنیم انسان، حتی اونهایی که خطا میکنن خود خطاهاشون رو تو جبران کن، به هر صورت خطای اونا دودش به چشم امت میره، خدایا تو اونها رو کمکشون کن، هدایت کن اونهایشون هم که ناجورن، علیال دعا کردن در حق کسانی که عمل اونها، فکر اونها، قلم اونها مؤثر است برای امت، انسان در حق اونها دعا کند. مطلبی بعدی که باز به طور سرعت عرض بکنم این است که انسان بناشو بگذارد بر این که در تمام ایام ماه مبارک به طوری برنامه ریزی بکند که کشش برای دهه آخر ماه مبارک داشته باشه. ببینید گل ماه مبارک دهه آخره، در حالی که افراد معمولا در روزهای اول ماه مبارک تندروی میکنن، بعد به دهه آخر که بعد از شب 23 باشه گویی دیگه کم میارن، یعنی بدن کم میاره، با مقصر نیستن، فشار زیاد آوردن در نشد کم میارن، در حالی که اگر با یک برنامه منظم کم کم کارش نشد شدید کنن، یعنی به شبهای آخر که میرسن گل بهرمندی از شبهای ماه مبارک. دعای ابو حمزه رو اگه انسان نمیتواند شبهای اول کامل بخواند، خیلی خوب است که در شبهای پایانی واقعا با خداوند، حالا تعبیر عشق خوب نیست، با خداوند واقعا عاشقانه، حالا چه عرض کنم، کلمه دیگه تو دهنم نیومد، راز و نیاز کنم، و در نتیجه در شب پایانی شبهای شب عید فطر جایزه بگیرد و از این قبیل. ولی من پس یک کلام دعا کنم تا از این ما رو به فیض برسونند، بار الهی تو را به حق محمد و آل محمد و به حق اولیای طاهرینت، به حق ماه مبارک رمضانت، به حق اسماء حسنایت، به حق قرآن کریمت و اسماء حسنایی که در قرآن کریم برای ما به ارمغان آوردی، تو را قسمت می‌دهیم به حق امام زمان ما و اون مناجات‌های خالصانه امام زمان ما در شب‌های ماه مبارک رمضان، تو را قسمت می‌دهیم ما را لایق بهترین بردگانت در ماه رمضان قرار بده. خدایا ما رو آنچنان که مرضی رضای توست، اگر هم ما قابل نیستیم، به قابلیت امام زمانمان ما رو مرضی رضای خودت و عباداتت رو عبادات مرضی رضای خودت در ماه مبارک رمضان مقرر بدار. ظهور پرفروغ امام زمانمون رو که به ما قول دادی، ما با امیدی دائما به روزهای جمعه که میرسد سر به آسمان داریم که آیا ندای هل من ناصر ینصرنی امام زمان ما و ندای این که من آمدم ناصران من بیان ما بشنویم، خدایا وجود و حضور مبارک امام زمان ما را برای ما تعجیل بگردان و رهبر معظم انقلابمون رو و سایر خادمین انقلاب رو سالمن و غانمن و با عافیت به امام زمان ما و انقلاب ما رو به انقلاب نهایی امام زمان ما متصل بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.